بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليك يا ولي العهد سعد ذكرى.
ما داشتیم راجع به سوال و جواب قبر صحبت میکردیم. اونایی که غایب بودن، دیر اومدن، زود رفتن. گفتیم سوال و جواب قبر به این راحتی ها نیست. مراحل داره، صحبت داره، تحلیل داره. شماره 7. سوال از روح هست یا بدن؟ جواب چیه؟ در واقع جواب اینه. از روح متعلق به بدن که جلسه قبل روایتش رو هم شاید گفتیم ها؟ که روح را تا کمر بر انسان میدمن، بعد سوال میپرسن. آره دیگه، یعنی نه مجازی که نیست، چی تمثیل نیست، روح را به بدن بر میگردونن. شب اول قبل یکیش تاریکیه. شما تاریکی برای روح معنا نداره که اگر با بدن نباشه. به طور واقعی طرف میمیره، بعد به طور واقعی روح را به بدنش برمیگرد. روایت میخونم ان ابی جعفر علیه السلام، حتی روایت طولانی این تیکش، حتی یدخل قبره فاذا دخل حفرته ردت روح فی جسده. روح را به بدن برمیگردونه. روح جایی نبود، بالا سر جنازه وایستاده بود، حالا میگم برو تو بدن. و جاءه ملک القبر فامتحنا. اینو تو تعبیر قبلی خوندیم. قال و کان ابو عبدالله علیه السلام یبکی اذا ذکر هذا الحديث. امام باقر وقتی داشتن این حدیث رو میخوندن، اینجاش که رسیدن شروع کردن گریه کردن. گریه امام نشانه وضعیت قبره. تعبیر صریح امام بازگشت روح به بدن. منتها شما سوال ممکنه اینو بپرسی، بگی اگه تو قبر دوربین بذارن یعنی مرده اینجوری میشه؟ نمیدونی. حالا که نذاشتن فعلا، غیر اون فیلمه بود که تو قبر دوربین داشتن، اینو نمیدونیم. ولی علت این که نمیدونیم اینه که نمیدانیم منظور بازگشت روح به بدن اصلی و تینت است یا به بدن جسمانی است. ولی بعید نیستش کدومه، چون تو اون روایته داشت که مرده بلند میشه، پیشانیش به سنگ لحد میخوره. حالا اگر واقعا کسی هم یه روزی دوربین گذاشت، ممکنه نبینه. آره ممکنه، خدا نمیخواد این پرده کنار بره. بنابراین ظاهر روایت نشون دهنده این است که بله، روح دمیده میشود، مرده میخواد بلند شه، سرش به سنگ لحد میخوره، حالش جا میاد. خب تا کمر. آره یعنی پاهاتون که پاها لازم نیست روح داشته باشه، پاهاتون تکون نمیخوره. آره دیگه از کمر بلند میشه. خب شماره 8، دوباره موضوع قبر و قیامت شد، شما تفریحیش کردیم. بابا یه خود متنبه بشین، یه دو نفر گریه کنین، چه وضعیتیه. موضوع سوال و جواب چیست؟ این نکته 8شه. از چی میپرسن؟ از چی میپرسن آقا شمس؟ آیا سوالات فقط اعتقادی است؟ فقط از اعمال است؟ از چی؟ از اعمال هست یا نیست؟ فقط از اعتقاداته؟ شما دوست دارین از چی ازتون بپرسن؟ از همه چی روست؟ آمادگی داری؟ این روحیت من تحت تاثیر قرار میده. از همه چی بپرسن؟ روایات مختلفه، بنابراین میشود در جمع روایات گفت بعضیاشو ممکنه از همه بپرسن، بخشیشو ممکنه از افراد خاصی بپرسن، یا نه ممکنه همهشو از همه بپرسن. روایات ها مختلفه، ما بعضی از روایات هاشو میگیم، ولی به نظر میرسه که از همه، در همه چیزایی که اون طرف مهمه سوال میپرسن. یعنی چه بسا از همه اعمال نمیپرسند ولی از اعمال میپرسند. روایت روایت اول از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. بذاری از یه جاییش بخونم که دقیقا همینو میگه. قد قبض الملک روحک و سیرت الی قبرک وحیدن فرد الیک روحک. جالبه دوباره تو این روایت داره که روح رو بهت بر میگردونن. وقت هم علیکم ملکاک منکرون و نکیر ر مساءلتک. میان دوتا ملک برای سوال پرسیدن از تو. و شدید امتحانک. و یک امتحان شدید. یه امتحان به نظر سخت ازت بگیر. الا و ان اول ما یسالک عن ربک الذی کنت تعبده. پس امام سجاد فرمودن اولین چیزی که ازت میپرسن، خانم حواسشون هست چنان، در روایت فرمودن اولین چیزی که ازت میپرسن عن ربک، از خدای تو ازت میپرسن، نیاز به بحث توحید مشاهده میشود. و ان نبیک الذی ارسل الیک، و از اون پیغمبری میپرسن که بر تو نازل شده، ارسال شده. پس هر کسی را از نبی زمان خودش میپرسن. و ان دینک الذی کنت تدین به، سه از دینی که بر اون هستی. دینت چیست؟ اونایی که دو سه جلسه قبل نبودن خیلی بحثای ناب قشنگی داشتیم درباره بحث اهمیت اعتقادات. چهار و ان کتابک الذی کنت تتلوه، و از اون کتابی که تو اون رو تلاوت میکردی. چند تا شد؟ پنج و ان امامک الذی کنت تتولاه، از امامی که تو بر تولای او مأمور بودی. شش و ان عمرک فیما افنی، و اینکه عمرت را در چه راهی سپری کردی. چند تا شد؟ شش تا. هفت و عن مالک من عینک تسبته، مالت را میپرسن از کجا به دست آوردی. و فیما انفقته، تو این روایت پس هفت تا سوال شد. من یه دونهشو یه خورده دوباره پررنگ کنم با توجه به صحبت قبلیمون. و ان عمرک فیما افنیت، یعنی یه سوال تو برو یه عمر رو جواب بده. میگه عمر تو پای چی گذاشتی؟ گاهی اوقات شما یه نفر عمرش میگذره، میگن آقا ایشون عمرش پای چی گذشت؟ میگن پای تفسیر مثنوی. میگن عمر ایشون پای چی گذشت؟ دیدین تو ختما میخوان از یکی تجلیل کنن. میگن آقا ایشون عمری را گذاشتن برای اینکه مثلا نقشه حقیقی ایران رو بکشن. میگن عمر ایشون پای چی گذشت؟ میگن ایشون هفت تا فرش بافت زربف. عمر ایشون پای چی گذشت؟ میگن مادری مهربان. چیز دیگه توش نمیتونم بگن. اگر واقعا مادری کرده باشه ارزشه ها، دارم مقایسه میکنم. ایشون عمرش پای چی گذشت؟ ما رفتیم یه ختمی یه آقای را بال منبر، گفت آقایون من براتون از این میت بگم. این میت آدم نزلخوری نبود، این میت دزدی نمی کرد، این میت مال مردم خور نبود. آقا هر چی نکته منفی بود میگفت، میگفت ایشون نیست. من خودم توی ختمه بودم. یعنی چی؟ این ازش میخوام بپرسن عمرتو پای چی گذاشتی؟ یه خدای اجمالا من دزدی نکردم، شراب نخوردم، معصیت نکردم. خوبه اگه معصیت نکرده باشه کلا. ولی یه نفر دیگر میان میگن عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه احیای امر امیر المومن. یکی دیگه میان میگن عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه تربیت 5 تا کنیز صاحب الزمان. به یکی میگن عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه جایی نشد من بنشینم و بلند شم، توجهی و توسلی نسبت به امام زمان ندم، عمرمو گذاشتم پای محبت امام زمان. به یکی دیگن عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه من جز زندگی چیزی جز این نفهمیدم که امیری حسینون و نعم الامیر. به یکی دیگه عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه والا ما از وقتی یادمونه با داداشمون و خواهرمون دعوامون بود، بعدش هم با زن و بچه‌م، خدایا چه عمری بود به ما دادی، ما همش دعوا داشتیم. به یکی دیگه میگن تو عمرتو پای چی گذاشتی؟ میگه اول جوانی عاشق شدیم تا آخر عمرمون پای عشقمون سوختیم. این سوال سوال اساسی فیلفکنه. بخواییم چی بگیم؟ ببین ملائکه که علاف نیستن وایستن ما توضیح بدیم براشون توجیه کنیم. میگه عمرتو پا چی گذاشتی؟ خدای من عمرمو گذاشتم که همیشه کارت نجات غریقیم به روز باشه. میدونین دیگه اونا که تو این کارین هر سال باطلش میکنن. ما رو یه بار باطل کردن دیگه نرفتیم بگیم. عمرمو گذاشتم پایی. به یکی میگن عمرتو چی گذاشتی؟ میگه خدای نمیدونی چه مزدهی میداد، ما دائم در سفر و طبیعت بودیم. ملائکه لازم نیه الان جوابی بدن، هم مینویسن عمرم در سفر گذشت. یکی دیگر میگن عمرتو پای چی گذاشتی؟ مثلا فرض کنین کارخونه داره، پمپ بنزین داره، نمیدونم ویلا داره. از خودمون بپرسیم. من نمیگم بپرسیم. ببین امام سجاد علیه السلام چی میفهمن؟ حضرت میفرمایند فخذ حذرك وانظر لنفسك و اعد الجواب قبل الامتحان والمساله. حضرت میگن قبل از مرحله امتحان جوابتو آماده کن. لا اله الا الله. جوابتو آماده کن. خدایا عمرم گذشت به این که چی بپوشم، چی بخورم، چی جوری آرایش کنم. حضرت فرمودن قبل از امتحان جوابش آماده کن. تعبیر امام سجاد. ونظر لنفسک، به نفست نگاه کن. ببین این نفس چی کاره است. این نفس خودش را به بندگی خدا میگماره یا نه؟ و عد الجواب قبل الامتحان والمسأله. یه تعبیری حضرت دارم میخوام دوباره این تعبیر رو دقت کنیم. امتحانش رو میفهمیم، مسئلتش هم میفهمیم. حضرت میگن ول اختبار. یعنی چی؟ خدایا تو که میدانی، ملائکه تو هم که به اذن تو اشراف دارن. حضرت میگن قبل از این که ازت خبر بگیرن ببین چی خبر باید بدی. حضرت میخوان خبر بگیرن، میخوان بهت بگن چی کاره بودی، خبر بده. خبر اختیار خودت، خودت خبر رو تولید کردی. خدایا عمرم گذشت، آخه تو نمیدونی خواب چه مزه ای. خدایا عمرم گذشت، تو نمیدانی شهوت با رجال یا با نسا چه مزه ای. نمیدونی عمرم گذشت، از ما دوره، خدا رو شکر میکنیم، ولی ببین در چه منجلابی هستی، بیشتر پناه ببر به صاحب الزمان. فلان جوان و فلان جوان ثروتشون رو جمع میکنن، سفر طراحی میکنن که برن چند روزی با فلان معصیتکار مأنوس باشن و برگردن. تو خبرها، تو سایت‌ها پیغام میدن، از افتخاراتشون میگن عمرت به چی گذشت؟ عمرم به این گذشت ببینم کجا شهوت رانی برام بهتره، برام اونجا. بعد مردم ما پخش میکنن سایت‌ها، اینا مجلس صاحب الزمان بعضیاشون نرفتن. شما اومدید تو جلسه‌ای که اولش با زیارت آل یاسین شروع کردیم، من و تو که دیگه نباید مثل اینا زندگی کنیم. حضرت فرمودن خودتو آماده کن، میخوان ازت خبر بگیرن. فانتک مؤمنا عارفا بدینک. حضرت فرمودن اگر تو مؤمن باشی عارف به دینت باشی، متبعا للصادقین، کونو مع الصادقین در روایات متعدد اهل سنت و شیعه داره، یعنی با اهل بیت باشی. حضرت فرمودن متبعا للصادقین، اگه شما پیرو صادقین بودین، موالعا لاولیاء الله، موالی اولیاء خدا بودین، لقاک الله حجتک، عجیبه، چیزی بیش از این میخوای؟ خدا به زبانتون جاری میکند حجت شما رو. اعتقادات تو روایت های دو جلسه قبل میگفتیم زبان لکنت گرفته، اینجا خدا به زبانتو جاری میکنه. لقاک الله حجتک و انتق لسانک به ثواب، یا صاحب الزمان ما رو اون لحظه یاری کن، خدا زبانتو با آنچه که ثواب است و درست است ناطق میکنه. فاحسنت الجواب، جواب تو خدا خوب میکنه، او جوابی که باید بدی میدی. و بشرت بالجنت و رضوان من الله، حالا که جواب خوب دادی بهت بشارت بهشت و رضوان داده میشود. و استقبلت کالملائکه بالروح و ریحان، خدا استقبال میفرسته برات ملائکه رو با روح و ریحان. و ان لم تکن کذالک، اگر اینجوری نبود، وای اگر از پس امروز بود فردایی، چی جواب خدا رو؟ اونجا من میگم خدایا من خیلی تو هیئت امام حسین بودم، میگن برا من تو هیئت امام حسین بودی؟ خدایا صبح جمعه من سر ساعت ما میرفتم، برا من میرفتی؟ چقدرش برای من تعبیر بود؟ میگم خدایا دوست داشتم حدیث بخونم، برای خودت رفتی دوست داشتی حدیث بخونم، خودت دوست داشتی برای خودت بخونم. خدایا دوست داشتم دو تا رفیق چادری متدین داشتم، خب برای دوست داشتن خودت رفت. خدایا یه تنوعی بود، یه حس معنوی به من میداد، برای حست رفتی برای من نرفت. فإن الناقد بصير بصير، فإن الناقد بصير بصير، و إن لم تكن كذلك تلجلج، اگه اینجوری نبود به لکنت میافت دیگه، اونجا جزوه نداری بازکنی ببینی، به لکنت میافت. میگه شب اول قبر میرن مؤمنین به فریادت برسه، یه معناش میگی یا صاحب الزمان حالا اگه ما اینجوری بودیم، الان که هممون الحمدلله جوونه، اگه یه روزی سر و صورتمون سفید شد، کیسوهامون سفید شد، پیرمرد شدیم، پیرزن شدیم، جرأت اینو پیدا کردیم بگیم یا صاحب الزمان ما یه عمری در محبت شما سوختیم و گفتیم و شنیدیم، بعد اونجا میتونیم بگیم یا صاحب الزمان میشه در اون لحظه سوال و جواب به ما عنایت می‌کنی؟ چقدر باید دووم بیاریم نمیدونم، چه امتحانایی داریم نمیدونم. یکی پدرش میشود عامل امتحانش، یکی ثروتش میشه عامل امتحانش، یکی تا زمانی که بابا جناقش خوبه خوبه، وقتی بابا جناق به هم میزنه میشه عامل امتحانش، نمیدونم. یه خود باید صبوری کرد. سوال و جواب قبل راحت نیست. روایت دیگه، پس ما داریم ذیل سوال و جواب قبل که از چی سوال میپرسن، از چی سوال میپرسن. دیروز خانومی میگفتش که آره تو من اصلا اینجوری کردیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم، اون اینو گفت ما اینو گفتیم، گفتم چقدرش برای خدا بود. دیگه آقا بریم مغازه رفتیم دیگه، چقدرش برای خدا رفت دیگه. آدم مگه میتونه مهمون دعوت نکنه؟ بالاخره دوتا مهمون هم باید بگیم، چقدرش برای خدا بود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یسأل المیت فی قبره عن خمس، روایت یه جور دیگه داره میشموره یک موارد دیگر رو. گفتیم جمع روایات میتونه این باشه که هر سریشو یکی بپرسه، یکی این بپرسه، یکی این بپرسه، مراحل مختلف بپرسن، همشو با هم بپرسن، اول اینو بپرسن جوابا مثبت دارن، بعد اینو بپرسن. از 5 تا چیز سوال میشه. ام صلاته از امام صادق علیه السلام، ان صلاتهی و زکاتهی. آقایون خانوما علیکم بالخمس، زکات منظور خمس هم هست، مسائلشو بلد باشین، احکامشو یاد بگیرین، گرفتاری داره ها. و حجه، سومی از حج میپرسن. راجب حج ما قدیم یه صحبتایی کردیم، حج هم دم دستی حسابش نکنین اجمالا. حالا تا زمانی که آدم به اصطلاح متمکن نشده یا به هر علتی توفیق پیدا نمیکنه، ولی اگر بعضیا پشت گوش میندازن، یکی از اتفاقایی که ممکنه برای بعضی از آقایون یا خانوما بیفته اینه، مثلا یه خانومی بهشون یه ارث قابل توجهی میرسه، الان میتونن با 30 تومن برن حج واجب. حالا مثلا با 30 تومن میشه الان رفت. بعد شوهرش میگه که خانوم میشه شما بیای مثلا این پولا رو به ما بدیم، ما کاسبی کنیم، سال بعد به شما 60 تومن بدیم. خانوم هم میگه قول میدی؟ میگه آره. میگه بگو جون من. میگه جون من. میگه نه نوشتم باید بدی. نوشتم میگیره. نوشتم میگیره. آقاه میره 30 تومن و با 30 تومن از مال بقیه میخوره میره. خب بعد میاد میگه خانوم من که ندارم. این خانوم حج برش واجب شده، الان که پولشو خوردن حج به گردنش هست، چون برش واجب شده بوده. یا آقایی الان پیش حج داشته باشه، یا پدرش یا مادرش بگه عزیزم بیا برو حج، من گردن بندم میدم تو برو حج. اگه این آقا نره بگه آخه الان خونه ندارم، خب خونه بخرم، خونهشو بخره، بعد دیگه نتونه حج بره، حج برش واجب هست، از حج ازش میپرسن. اگر امکان رفتن برات باشه و در واقع الان آزاد میشه آدم بره دیگه، مثلا شما یه موقع میگه الان مسئله رو فهمیدم، حالا اگه آدمو چوب نزنن که چه مثلا نمیدونستی، الان کسی نمیبره منو، ولی الان برای شما واجب، اگه الان با 30 تومن میتونی بری، منتها احکام جزئیشو باید رجوع کنی. مثلا میگن آقا طرف رفت وقتی برگشت زندگیش نرفته باشه از بین، ما ها معمولا اینجوری نیستیم. میگم حالا مسائل جزئیشو بریم ببینیم، ولی به این راحتی که آدم میگه حالا ایشالله میریم نیست. یه آقایی بود بهش گفته بودن که آقا شما اگه حج بخوای بری میتونی بری، فقط اونجا باید بیای تو قسمت انتشارات بعثه کار کنی. ببین بهش گفتن تو میتونی بیای، فقط اونجا باید تو این قسمت رو باش. به یه معنایی برش واجب شده، حالا به تعبیر من، حالا مسائل جزئیشو کاری ندارم، امکانش براش هست. وقتی هم برمیگرده، آره وقتی هم برمیگرده، ما هم معمولا زندگی هم رو هوا نمیره. حالا دیگه شما دفتر مشاوره که مهمتر نیست که، دفتر مشاوره میاد بعدش برمیگردی دوباره وا میکنی به علت سفر هش تحصیل هست، اتفاقی نمیفته. خلاصه بنابراین من تقریبا میدونم خانوما اکثرا وضعشون خوبه، آقایون هم بعضی وضعشون خوبه، صداشو در نمیاره. آخه مثلا من اگه الان بگم، حالا من نه، مثلا بعضی جایی بگم وضعمون خوبه، خانومش مثلا الان میگه پس این چی شد، و چرا اونجا نیومدی، پس چرا پیرو گفتن بابا مینا بیاد نشد، نمیگن. ولی حج از گردنشون برداشته نمیشه. بعدم فکر نکنیم تا چند وقت دیگه اگه دوبار دیگه قلعه عربستان اطراف ما رو بزنه، دوباره حج تمتع هم بره رو هوا، دیگه تا کی درست بشه؟ بعد برنامه بذارین که حج رو بریم. حالا فلان چه میدونم صندوقچتون هم یه خودش رو بفروشیم، طوری نمیشه که. میتونه حالا واجب الان ماشینشو بفروشه، اینو برید بپرسید. من الان بگم اگه مسائلشو بگم، مثلا مسائل تو این رده است که اگه کتابخونه تو هم 30 تومن می‌خرن، کتابخونه تو باید بفروشی بری، ماشین که هیچی. مسائل تو این رده است. حالا شما نگیم مسافرت الانتون مثلا چقدر هزینه‌اش میشه، نه، ولی شما اگه خودت داشتی برو مسائلشو یاد بگیر. هر جوری میتونی. ببین شما خوف خطر و مرگ ویژه‌ای ندی. مثلا شما میگی آقا من یقین دارم آزاد هر کی بره ترورش میکنه. حج رو میگن نرو، زیارت امام حسین رو میگن برو، حج رو میگن نرو. ولی شما میگی آخه حالا مثلا دلم عروسی خواهرم نیستم نمیرم. یه عده چون عروسی خواهرشون نیستم حج نمیرم. اونش مهم نیست، هر جوری بتونی باید بشه. اگر سال هشتم نوبتت شد پولم داشتی میتونستی بری، اینو باید بری چون معلوم تا دو سال بعد زنده باشی. ولی شما میگی هیچ راه دیگه ای نیست جز ثبت نام. من پول آزادم ندارم، همون ثبت نامم هم مثلا دیگه کاری نمیتونم. حالا فعلا برو ثبت نام کن، الان که فعلا تا 17 سال دیگه هم ثبت نام نمیکنم. کارهای دیگه منظورتون ژله درست کردن اینا که نیست. آره لزومی نداره. ببین تو خیابون نباید بمونین. ولی نه این منظور خونه داشتن به معنای ملک شخصیه. شما داری اجارهش هم داری، میدیم مطابق شهرت هم هست، مشکلی هم نی. بری هم بیای خونه رو آنچنگ در نمیارن. اگر هم خود تنها بری رو سر شوهرت یا زنت خراب نمی کنن. اگر داشته باشه آره. اینجاها باز یه خود فتاوای بعضی از آقایون یه خود با مشهور متفاوته. میگم جنس صحبت اینه که کتابخونه تو، چون کتابخونه سوال استفتا شده، کتابخونه تو میتونی بفروشی بری، بفروش برو. تو میگی برگردم چی کتابامو چیکار کنم؟ دوباره کتاب تو بخرم. داشتی بخر، نداشتینم. جنس اینه. من گاهی اوقات نمیرم به خاطر اینکه خب این ماشینم مثلا ریو میشه سانتافه. خب اشتباه میکنین. این تغییر مهم نیست. روایت کامل کنیم دیگه این روایتو. و حجهی و سیامهی روزه و ولایتهی ایانا اهل البیت و ولایتش نسبت به ما اهل بیت و ولایت طاغوت نداشتن. ولایت طاغوت نداشتن. فتقول الولایت من جانب القبر. وقتی شما رو تو قبر گذاشتن، حضرت صادق علیه السلام میفرمان ولایت از کنار قبر میگوید ما دخل فی کن من نقص فعلی تمامو. ولایت که پرپیمون بود، همچین امیرالمومنینی حسابی که بودی، ولایت کنار قبر برمیگرده میگه نماز، حج، روزه، زکات کدومتون ناقصین؟ بیاید من کاملت کنم. تو حج رفتی، تلاشت هم کردی تمام احکامشو خوب به جا بیاری، اما وقتی اومدی پرونده حج ناقصه، همچین جوندار سنگ نزدی مثلا، ناقصه. ولایت امیرالمومنین کاملش میکنه. روزه گرفتی ولی روزه دست و پا زدی و با خدا درگیر شدی و نصفشو زدی مثلا تو بیابون و الکی رفتی مسافرت که یه خود بهت فشار نیاد، و روزه رو همچین روزه تمام و کمال به جا نیاوردی. میگه بیا من کاملت کنم. نمازو خوندی، احکامش هم به جا آوردی، ولی حالا دیگه سجدهات سجده هایی که امام زمان دوست داره نبود. میگه بیا من کامل کنم. این جایگاه ولایت. یه احتیاطایی باید میکردی نکردی، چوب نداره، ولی عملتو خوب انجام ندادی. منظور اینه. منظور اینه که خلاصه فعلا خوب تو ولش کن تا بعدا درستش کنی. روایت آخر تو این بحثم بخونم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اذا وضع الرجل فی قبره اتاه ملکان، ملک عن یمینه و ملک عن شماله و اقیم الشیطان بین یدی. وقتی فرد تو قبر میذارن، یه ملک این بر میاد وای میسته، یه ملک این بر میاد وای میسته، شیطان میاد رو در رو. لا اله الا الله. عیناه من النحاس، همچین با یه چشمان چی ترجمه کنیم؟ النحسی میاد دیگه، میاد وای میسه با یه چهره‌ای و با یک چشمانی خلاصه منحوس، خیلی بد ظاهر. فیقال الله، برمیگردن به این میت بیچاره‌ای که تازه از سرخونه آوردنش، هنو تنش خیسه، هنو کفنش خیسه، بعضیا اینقدر سری میذارنشون تو، هنو بدنشون خیسه، کفنشون خیسه، خوشکش که نمیکنن. ما اینجا با حوله خیلی لطیف خودمون رو خوش میکنیم، خوش نمیکنن آدم، همینجوری میندازن تو چاله. تعبیری یه چیزی بگم برای تو جالبه، زریح در عربی منظور همون چاله‌ایه که میشکافن بعد بدن رو توش میذارن، معنای اصطلاحیش اینه که ما به کار میبریم. تو عربی تو روایات داره که مثلا حضرت امیر رو که بردن، اون زریحی رو که جناب نوح حفظ کرده بود مثلا یافتن، زریح آدم رو میندازن تو اون زریحه. برمیگردن به این میت بیچاره تا ذره رسیده گیجه، کیف تقول فی هذا الرجل الذی کان بین از هرکم. برمیگردن بهش میگن راجب این آدمی که جلو چشات وایستده چی میگی؟ شیطون اون وسط وایستده با چشمایی مثل چی بیرون زده؟ یا امیرالمومنین، آره دیگه، میگن راجب این چی میگه؟ میگن به یه معنایی، به تعبیر من یه خود فارسیش کنم، به یه معنایی میگن بیا این تو با این شیطان بگو ببینیم چه خبر. فیفزع له فزعا عظیما، فیفزع له فزعا عظیما، صدای فزعی در مقابل او بلند میشه، یه حالت شیونی پیدا میکنه، یه حالت فزعی پیدا میکنه. از کان مؤمنن، از کان مؤمنن چی میگه؟ ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تسألونی. اگه مؤمن باشه میگه قوه داره، میگه راجب پیغمبر میخوانم من بپرسیم، به اصطلاح خودش داوطلب سوال جواب دادنه. فیقولان الله نم نومتن لأحلم فیها. اگر مؤمن باشه، به تعبیر من میگم تعبیر عربی رو چیزش کنم یه جوری فارسی روونش کنم، اگه مؤمن باشه همچین اسوار میگه چیه سوالتون چیه؟ از پیغمبر، وجود مقدس پیغمبر میخوانم من بپرسیم، داوطلبانه وارد میشه. بعد اینجا روایت میگه که اینا برمیگردن میگن آرام باش، راحت باش، آسوده دراز بکش، بخواب، دوران سهلی بر تو هست، حلیمانه باش، اینجا دیگه برای تو سختی نیست، تویی که اینقدر اعتقادت به وجود مقدس خاتم الانبیا قویست، تو آرام باش. و یفسح له فی قبره تسع از رو ثم یرا مقعده فی الجنه. ذراع چقدر میشه؟ تسع از ذراع باز میشه قبرش. یعنی چی؟ و هو قول الله عز و جل. این آیه رو قبلا خوندیم، این مربوط به سوال قبر دیگه. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. این ماره و فی الآخرتشه. خدای متعال قلبی که مملو از معرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده، اونجا چنان جلوه ای میدهد و ثابت قدمش میکنه که اینگونه از پس شیطان برمیاد. پس مطابق این روایت لااقل برای بعضی، اگه نگیم برای همه، یا شایدم برای همه، شیطان رو هم می آورن، ما رو در مقابل شیطان می زارن، میگن این توی شیطان، میگن چی میگی؟ بعضی ها میگن این که رفیقمون بود، بعضی ها میگن شیطان تو ما رو بیچاره کردی، ها حرف دیگه. این روایت میخواد اون قول ثابت رو بگه. و اذا کان کافرن قالا له من هذا الرجل الذي خرج بین ازهركم فیقول لا ادری، من چه میدونم، من چی بگم، من چیزی عالم نمیشه، لکنت میفته. فیخلیان بینه و بین الشیطان، خلاصه او رو با شیطان رهاش میکنن. این تو و اینم شیطان. اونجا طرف میگه پیغمبر، وجود مقدس خاتم الانبیا، از کی میگم من بپرسین؟ پیغمبر رو من دارم، من به پیغمبر متمسکم، جمع میکردن. اینجا میگه من چه میدونم، من بدبختم، من بیچارم، ولش میکنن. با کی ولش میکنن؟ با شیطان چشم خلاصه از حدق بیرون زده. نه، تا اینجا ما الان هنوز تو بحث سوال و جواب قبریم. خب اگه تو این تیکه سوال نیست، من یک در واقع یه تیکه پایانی عرایزم داره و رفع زحمت میکنم. آش به شما بفهمید دیرتون میشه. یه شبهه میخوایم طرح کنیم، شما زحمت بکشیم شبهه رو جواب. من شبهه رو میگم بعد پاسخ بده. گاهی بسم الله الرحمن الرحیم طرح مسئله، گاهی اوقات ما از غیر مسلمون ها میبینیم که گفته اونها و عمل اونها به دستور اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر. یک روایتی هم از پیغمبر شنیده ایم که پیغمبر فرمودن لا قول الا بالعمل. یعنی چی؟ لا قول الا بالعمل. با این حساب بعضی موقع ها بعضی از اهل سنت از بعضی از شیعیان جلوتره. با این حساب چرا؟ مثلا نمازشون اول وقته، به موقع است. حالا بعضی از کسانی که اهل دین و دیانت نیستن جلوترن. ما کلی سخنرانی میکنیم، محرم سفر، حرفا رو میشنویم، بعد دوباره با کلی ادعا میریم در دنیای عمل. در دنیای عمل لنگ میشیم. اگر پیغمبر فرمودن لا قول الا بالعمل، پس این به این معناست که عمل برتر از ادعا و قول است. شما اهل ادعایید، ادعای اهل عمل هست. شما میگید ما خانمای خوبی هستیم، رفته بودیم مسافرت، میخواستیم بریم توی یه ساختمون، یعنی فکر کردیم که مثلا توی ساختمون میشه رفت. اومدیم بریم دم در، دیدیم خیلی اون تو خلاصه ابزار شیطان به نواخت بلند است. حالا پولم داده بودیم میخواستیم بریم، نرفتیم، دم در باشته. مسئول اونجا گفتش که آقا بفرمایید. گفتیم خیلی ممنون. گفت بفرمایید. گفتیم نمیتونیم بریم. گفت یعنی شما تلویزیون هم نمیبینی؟ گفتیم این قسمتاشو گوش نمیدیم. من میشه حالا شده. گفت آقا بعضی ها هستن به این شاخ و برگا گیر میدن، برید تنه رو درست کنید، برید اصل رو درست کنید. گفتم بله درست بود. نه برید اصل رو درست کنید. چیه؟ بعد حالا وسط حرفش هم یه جملاتی میگم که مثلا بی ادبانه باشه، که مثلا تحقیر کرده باشه. ما چش. بعد گفتم ببخشید اصل چیه؟ خب من یه چیزی بهت بگم. برو دیگه خودت بقیه‌شو متوجه شو. گفتم بفرمایید. گفت برو از روز الست شروع کن بیا جلو به اصل میرسی. حالا این که ایشون چی فرمودن، چی مد نظر بلندشون بوده، چه حکمتی در فرمایش، به این کار ندارم. ولی به شما میگوین، به شما میگن یعنی خدا لنگ همین دوتار موی ماست، برو اصل رو درست کن. و بیامرز یکی از فامیلای ما میگو ولی او از رو معرفت میگو ولی حالا هر کاری ما میکنیم او برو اصل رو درست اصل رو یعنی خدا معطل نست که حالا تو ریشت رو بتراشی یا نتراشی زنجیر طلا بیاندازی یا نیاندازی الان حالا این دختر بچه رو تو این گرما مثلا چادر سرش بکنی یا نکنی الان به زنداداشت اسم کوچیکش رو صدا کنی و خیلی قشنگ لطیف صداش کنی یا مثلا خانم فلان بگی محترمانه بگی حریم رو رعایت کنی به برادر شوهرت مثلا فرض کن بگی حسن بیا سر این میز رو بگیر یا بگین حسن آقا ببخشید میشه زحمت بکشین مثلا اون ظرفو بدین اصلا توی قیدا چقدر شما به این شاخو برگور اصل و درست اصلم که پیغمبر فرمودن لا قول الا بالعمل شبه نشست برو از ازل از قول الاس شروع کن بیا جلو تا برسی اینا چیه؟ حالا حرام از حلال از مستقیز نامحرم از چی مسخره باز جواب بدیم راستشو بخواد چون روز جمعه بود رفتیم تو نمازخونه نشستیم سوره نسا خوندیم چون تکلیف جلسه همونم بود. خب حالا جواب بدیم بیم آقا من الان شوهر رو وارد کردم یه ذره پیش بشه درسته؟ نه اون آقا رو ولش کن اصل بحث منو جواب بدین اون آقا رو هم برای نمونه و تفریحش گفتم برای اینکه بامزه بود
یعنی منظورش اینه که
اینا رو
خدا
می‌بخشه
و ما
هم
قبول داریم آره اینا رو خدا
می‌بخشه خدا می‌بخشه جواب شبهه چی بود؟ لا قول الا بالعمل میگه لا قول الا بالعمل یعنی شما معتقدی اگر اعتقاد درست باشه عمل نباشه باشه درست نیم معنای روایت اینه شما به چه معنی میفید؟ حالا واقعا اگه کسی خیلی نمازش خوب نباشه خب ولی بگه پسرم من خیلی تو کار نماز نیستم ولی تو حواست به نمازت باشه این قول خب منظور چیه پس نه الان شما داری میگی اگه عملش درست نباشه ولی قولشو بگی خب اون قولش حساب نمیشه من میگم الان میگه پسرم من عمرم به بی‌نمازی و بدنمازی گذشت ولی نماز خیلی چیز خوبیه قوله من میگم این داره میگه دیگه یه گفتار خوبی است که خودش اهل عمل نیست این این الان پس قول رو چی گرفتی؟ الان قول رو گفتار گرفتی؟ ادعا خب بقیه بگن بقیه نظرشونو بدن اگرم که صحبت منو تایید کرد که بگه ما ببینیم ایمان آورندگان چند نفر خب جمعه رو در زمین چی میشه؟ وقت بر اساس اون این روایت رو چجوری توضیح میدی؟ مثلا اونایی که میخوان ببینن این جوابایی که داریم میدیم چجوریه میتونن اون حرفایی که میزنن رو نظم بدن. مثلا یک جواب این بود، جواب ایشون، البته مثلا ایشون یه جوابشون این بود که جمع روایات رو باید یک. نکته دومی که گفتن این بود که قول را به چه معنایی شما میگیریم، لا قول الا بالعمل به چه معنایی گرفته میشه. یه نکته بود. فعلا اینا رو فهرست کنیم بعد با هم دیگه هر کدوم اصلاحش میکنیم. دیگه چی میگیم؟ خب الان اینو داریم بر اساس نیت توضیح میدین، یعنی میخواید محوریت رو به نیت بدین؟ بذارین اینو پس فهمایش شما دو بزرگوار رو فعلا من اینجوری یه نکته بکنم، بعد باز اگه کس خواست تکمیل کنم. نکته دیگری که گفته میشود از فهمایش خانم سروری و خانم کاظمی میشه اینجوری گفت، می شود گفتش که در روایت منظور اثبات حقیقت قول با عمل است، رد ارزش قول نیست. لایقون الان قلت دنگی
اینو که دین دار اون احتمالات کم ارزشه.
پس اگر نکته 3 که نوشتین شد این که چی نوشتی خانم جعفریان؟ اثبات قول با عمل است نه تضعیف قول. حالا تو مثالش میشود حالا همین توضیحی که دادن رو بگیم. بزنید آها چهارمیش هم باز هم شما گفتین هم آقای شمسکو، اینم اضافه کنیم. ما ایمان را خود عمل میدانیم، خود ایمان را یک عمل میدونیم. اینم یه نکته. نکته 5 که الان یادم نره باز فکر کنم جعفریان گفتن، بحث نیت، جایگاه نیت در قول و عمل. اینجوری تعبیر بنویسیم باز اینا رو با هم جمع. دیگه نکته چی بزن نظرتون میرسه؟ آقای جعفری قبول داری که فضای نقادان دینداری و دینورزی فضای عملگرایانه، یعنی به اعتقاد و باورتون کار ندارن، هی بهت میگه خب تو چی کار میکنی؟ خودت این کارو کردی؟ نکردی؟ این فضا رو چقدر حس میکنی که واقعا غیر از عمل از دین چیزی توقع ندارن؟ میگه 100,000 تومان دادی به فقیر یا ندادی؟ اصلا نیتت چی کار داره؟ یعنی چی تو دلت سوخت ثواب گرفتی؟ مثلا دعا کردی؟ دعا که کار نیست که. میگه چی کار کردی؟ نه میگه یا عمل یا هیچ. آره 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 و به یه معنایی حتی اگه بدونن چیه، بعدم همون نماز دارم که شما بخوای بخونی میگه ببین شاخ و برگ چسبیدی، برو تنه رو پیدا کن. عملاً نهایتاً به برخی از اعمال انسانی نه دینی میانجامه. یعنی میگه مثلا ببخش، عشق، محبت، که اون دفعه بحث عشق رو گفتیم آقای سرکای جات خالی چه بحث عشقی گفتیم، چی فکر کردی؟ اونو بپرس بعدا از آقای منوچهر پور بود حال میکرد اونجا نشسته میگه عجب بابا چه عشقی، یک خبر نشد. اگر این فضای غلبه عمل، خوب دقت کنید، فضای غلبه عمل بر فکر، اعتقاد، نیت، بر همه اینا سایه افکنده، ما میخوایم جلسه بعد بگیم چرا. اون چرا رو که بگیم، اصلا این که چرا روایات این گونه رو میان یه جوری تفسیر میکنن که انگار شما تا مثلا عضو خیریه خاصی که اونا نظرشون نباشی اصلا انگار آدم نیستی، یا تو دینداری به این معنا که خونه خالتینا میری تو همه عروسی هاشون شرکت میکنی اصلا چه معنی داره نمیری، یا دین نداری لباسی ها میپوشی بری، آره با لباسی ها که میری اصل رو چطور نهاشیش نمیگه دلت پاک باشه، دلت پاک باشه مثل همون از ازل شروع کنه. این که این عملگرایی در دین، نگیم در دین، بگیم در دینداران یا در جامعه، از کجا شروع میشه، ریشش چیه؟ نه اون دلت پاک باشه رو حالا بر اساس فهمش که ایشون گفتن مثال زدیم، منظورم همون تیت عمله. میگه آقا شما چه دیندارانی هستین که کشورتون کثیفه، شهرتون کثیفه، اونا چه دیندارانی هستن که همشون تمیزن؟ میگه اون دینداره که واقعا شما تو کشور خارجی که تشریف برین، خدا توفیق بده زیارت نجف انشالله نصیب ما بکنه، شما هر جا خواستیم برید. تو کشور خارجی چجوریه؟ مثلا شما صبح میای بیرون میبینی مثلا خانومه آقاهه خیلی شیک، همه با لباس مثلا تو خونه دارن ورزش میکنن، هاپوشون هم دنبالشون میدوه، اصلا یه موسیقی چی میگین شما ها، شما فارسا، آها لایتی هم میذارین، مثلا یه موسیقی لایتی هم گذاشتین، همه تو ورز، مثلا شما میگه آقا اینجا که مثلا خانم آقایون، میگه ببین اینایی که اینجا همه‌شون اهل خیر، اهل خوبی کردن، ببین هیچ کدومشون آشغال نمیریزن. شما مسلمونی نه چرا قرمز رد میشین، نه واقعا شما مسلمونی نه چرا قرمز رد میشین، ببین همه پشت چرا قرمز وای میسن، بوق نمیزنن. آقا آخه شما چه دین داری هستی که دو ماه محرم سفر مشکی میپوشی؟ ببین به شما میگه آخه شما دو ما لباسی ها میپوشی، ولی نگاه کن هیئت گرد میشه همه ظرفای یا مذهبشون ریخته، حالا هم نه بعد، ولی نگاه کن اون طرف جوی ماراتون تشکیل میشه تموم میشه، شما نگاه میکنی یه نفر نه لیوانش هم ننداخته. حالا اگه اینجور باشه نیست البته، ولی حالا الان کدوم کشور بحران زباله؟ لبنانه، قبلش هم یه کشور اروپایی بود شهر زباله ها، یادتون نیست؟ ایتالیا بود، شهر زباله ها شده. حالا میخوام بگم اونجوری هم نیست دا، ولی اون که میخواد شوهر رو بندازه تو مهمونی شما رو خف میکنه دیگه، شما اونجا بخوای دست صفا بزنی میگه ایتالیا ایتالیا، نمیشه بگید. میگه ببین اون چقدر تمیز، آخه این دینه که تو لباس تو عوض میکنی، برو مخ تو عوض کن. آقا جعفری هم نشسته حالا بلند صحبت کنه، بالاخره فامیلای خانومن بد میشه، بگی خانم بریم اصلا با اینا نمیشه نشست، زشته، بخواد جواب بده تا میخواد شروع کنه میزنه همون موقع یکی با ظرف چایی میاد مجلس میریزه به هم، اجمالا محکوم شدی تموم شد. این یه صحنه شه. صحنه بعدش، صحنه بعدش، صحنه بعدش، دوبار با تو میاد مسجد میگه نگاه کن مسجدشون نگاه. حالا تو مسجد دوتا قابشون کج شده، میگه بابا ما دین رو نفهمیدیم. شما نگاه کن تو کشور اروپایی هم نمیخواد بری، برو همین امارات نگاه کن، میخواد آشغالشو بندازه به نایلون لبه سدلش گیر نمیکن. شما اینجا تو مسجدتون همچین شبهه داره پرورش پیدا میکنه. بعد من موندم که چجوری میخوام جواب بدیم. ولی این رو من ریشش رو الان برای شما یه تیکه گفتم. گفتم عملگرایی در فرهنگ ما، اتفاقا دین ما اینگونه نیست. یه نمونه بگم، حسن ختام مجلس. شما نهار کجا دمتیم؟ نهار کجا دمتیم؟ نمیدونیم. یه نکته بگم، حسن ختام مجلس. شما رو کنید نهار کجا دمتیم؟ هم میری دوباره خط مراک؟ در روایاتی که از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام راجع به نماز جناب جعفر خوندیم، شما یه نماز بخونید، اونایی که نماز خوندن چند دقیقه طول کشید؟ 30 دقیقه طول کشید. چی خوندیم مگه؟ کوتاه‌تر است. ولی حالا تون تون بخونید، آره قشنگ بخونید. 30 دقیقه شما 30 دقیقه خوندید گناه‌های هفته گذشته رو خدا میآموزه. این عملگراییه یا نه؟ این که نمیخونه که تو عملگرایی شما اگر معصیت کرده باشی باید خودتو بتراشی تا درست شی. تو دین این نیست. همین یه نمونش نماز جناب جعفر. خدا تو را مشمول رحمت واسعش میکند به خاطر نگاه از روی محبت به صورت پدر و مادر. روایت دیگه، شما نشستی میبینی آج آقا خوشتیم تشریف آوردن، نگاه میکنی میبینی آج آقا رفتن تو اتاق در بستن. سرت خورد تو آج آقا رفت تو اتاق در بست. در این بخش خدا داره تو را مشمول رحمت واسعش. کجاش عملگراییه؟ تو چی کار کردی؟ چه پشتکی دادی؟ نگاه کردی؟ کار نکردی. عملگرایی، جو این که بودو یه کاری بکن. کارم تعریف میکنه کار تو نظافته، تو تمیزیه. آخه شما مسلمان، چه مسلمانی هستین که فوق لیسانس ندید؟ بودو فوقتو بگیر، نه فوقتو بگیر که بتونی خدمت بکن، نه فوقتو بگیر تا مسلمان حساب شی. ببین چه پیش رفتی. پس من رفتم اسلام را در ایران دیدم، مسلمانی را در غرب. این یعنی چی گفتیم؟ یعنی عملگرایی، یعنی محوریت عمل، یعنی برتری عمل بر اعتقاد. این از کجا شروع شده؟ یه بحث تاریخی فلسفی خیلی زیبا قشنگ فسفوردار برای جلسه بعد. من مقدمه شدم برای همکار عزیزمون که جلسه بعد این بحث رو انشالله ادامه بدیم. اگر شبه جا افتاده، چون شما رو از نماز و روزه نمیندازه، اشکال نداره با این شبه بریم، ولی تلاش کنیم شواهدی را جلسه قبل از دوستان بشنویم. مثلا میگیم خانم محمودی، بله، شما در طول هفته گذشته چه شواهدی از عملگرایی در فرهنگ ما دیدید؟ ایشون میگه مثلا ما رفته بودیم ددر، مثلا شوهر خواهرم اونجا در فلان موقعیت این جمله رو گفت، این عملگرایی بود. میگیم بله درسته. شواهدی از عملگرایی؟ خانم تهرانی میگه آقا ما تو محلی که کار میکردیم آدما اینجوری نگاه میکنن مثلا به نماز ما، به روزه ما، به حج ما، به زیارت ما. عملگرایی، عملگرایانه به زیارت چگونه نگاه میکنه؟ به روایاتی که ما میخونیم چجوری نگاه میکنه؟ به قرآن خوندنمون چجوری نگاه میکنه؟ به ترک معصیتمون چجوری نگاه میکنه؟ جلسه بعد انشالله اولش یه دور اینجوری میزنیم ببینیم عملگرایی در طول هفته گذشته چجوری بوده، بعد انشالله رو پاسخش کار میکنیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد مقجل فرجهم بلغن قداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك ما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا فلا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه فجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر رب صل علی محمد و آله. پس تکالیف جلسه بعد، کسانی که باید امتحان بدن شروع کنن کتاب قصاوت خوندن. جلسه بعد امتحان نمیگیریم، حالا دیگه شروع کنن. آیات مبارکات آیت الکرسی حتما حفظ شود. نماز جناب جعفر اونهایی که سه بارشون رو نخوندن بخوانن. دیگه چی بود؟ خانی از زنین آیه تبلیغ پرسیده شود. سوره نساء امروز به اتمام برسد. چند تا شد؟ 4 تا. 5 شواهد عملگرایی در فرهنگ جامعه ما پیدا بشه. هر کی تونست چند تا شاهد خوب بیاره سعی میکنیم اون جایزه که میخواستیم با آقای ملک زاده بدیم بشه. چی بود؟ خانم یزدانی چیشم این بود که در آستانه برزخ رو قرار بود بخونیم. خواندن خانم یزدانی خواندن بدید. چی رو؟ عواقب گناهان رو نپرسیدیم. بابا ماشالله آدم نیرو جبون بگیره برای جلسه اینقدر اکتیو. عواقب گناهانم صفحش رو جلسه قبل گفتیم. ما رو کدوم قسمتش بود؟ نمیتونیم نه تو عواقب گناهان گفت یادتونه بگیم که اونایی که یادشونی بنویسن. عواقب گناهان رو از کتاب سبزه جلد 2 پیدا نکردیم. اگه پیدا نکردیم آقا 400 خونده ای که نمیشه. آقا جعفری فردا میاد من نمیشم از صفحه 300 تا 500 خوندم. چی؟ 401 تا 437 عواقب گناهان. الحمدلله رب العالمین.